از انتظارت ای داد ای داد وای به روزگارت
گفتن در می انقلاب پرشکوه مردم به رهبری امام خمینی همچون سیلابی کوبنده به پیش می رود و همه رشته های بافته رژیم وابسته را می روبد. از برکت خون فرزندان این مرز و بوم، انقلاب چنان آهنگ تندی گرفته که رژیم و دولت های خارجی حامی چاره‌ای جز عقب نشینی در برابر این سیلاب خروشان را ندارند. ولی اعتقاد بر این است که مراقب باید بود، چون اژدهای هزار نیش بدون نیت توطئه این گونه پا پس نمی کشد. در روزهای نچندان دور مثل عده شهریور جوانان را در میدان ژاله به خاک و خون نشاندند و از نیروهای بیگانه هم استفاده کردند. دولت دست نشانده شاه فراری برای فریب افکار عمومی چند تن از مسئولان وابسته به رژیم را بازداشت می کند و با تشکیل جلسات و رایزنی ها اعلام می کند که به خواست ملت قصد انحلال سازمان هایی را دارد. بختیار به خوبی می دانست ملت او را قبول ندارد و این گونه حرکات و گفتارها آب در هاون گفتن است. او از سرنوشت شریف امامی ها و اصحاری ها در مقابله با انقلاب آگاه است، اما نمی تواند درک درستی از وقایع داشته باشد. نصایح امام تنها گزینه درست بود که استعفا کند و خود را از چالش با انقلاب دور نگاه دارد. حامیان دیروز شاه فراری که حمایت خود را پس گرفتند و اینک از بختیار حمایت می کنند توهم فکری بختیار است. هنگامی که رهبر انقلاب در حضور بیش از 500,000 نفر در بهشت زهرا می فرماید
من تو دهن این دولت می زنم،
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد
شما ملت ایران که با خون خود با جوانهای خود اسلام را بیمه کردید، دست اجانب را قطع کردید، شما بر همه ما منت دارید، من از همه شما منت می کشم، من خادم همه شما هستم، من نمی توانم شکر این نعمتی که به ما داده است و اون غیرتمندان ایران سر تا سر ایران است نمیتوانم از عهده شکر اونها برایم. شما این راه را تا اینجا رساندید، اینها رفتند از ایران و یک مملکت خرابی و یک قبرستانهای آبادی برای ما گذاشتند. قبرستان‌های ما را با قبرهای جوان‌های ما آباد کردند و مملکت ما را خراب کردند. آشفتگی مملکت ما و از هم ریختگی مملکت ما طوری نیست که بتوان با یکی دو سال و با مدت قلیل جبران کرد. این محتاج به این است که همه ملت ایران دست به هم بدن و با هم این خرابه را آباد کنند، ننشینند که دولت آباد کند. دولت نمیتواند آباد کند. ننشینند که روحانیت آباد کند. روحانیت تنها نمیتواند آباد کند. همه با هم از کشاورز و کارگر تا صانع و ملا تا روحانی و دانشگاهی تا اداری و ارتش، همه با هم باید کمک کنند. این نهضت که تا اینجا رسیده است نیمه راه است. فقط دوزها را بیرون کردید، خرابکارها را بیرون کردید، لکن خرابه مونده است. مهم بنای خرابه است. مهم این است که این خرابه‌ای که برای ما گذاشتند با همت والای شما، با همت عظیم ملت بزرگ ایران، این خرابه از سر آباد شود. بیدار باشید، هوشیار باشید. مفسدجوها در کمینند، اجانب در کمینند، اونها نخوابیدند، شما نباید بخوابید، شما باید هوشیار باشید. اونها مشغول نقشه هستند، از طریقهای مختلف، با فرمهای مختلف. اونها میخواهند حالا که رژیم منحط سلطنتی از بین رفت، با فرمهای دیگه به میدان بیایند و باز همون منافع را تجدید کنند و باز همون چپاولگری ها را بکنند و باز همون اختناق را از سر بگیرند. ملت عزیز بیدار باشید.
تکلیف بر همگان روشن است. این پیامی است که باید با حفظ وحدت و یگانگی ریشه استبداد را ریشه کن ساخت، تا مجال شیطنت نیابند و این بازیچه دست رژیم سرکوب به خوبی می داند. ملتی که سالها زیر مهمیز تیز ترور و شکنجه و اختناق جرأت نفس کشیدن نداشته و فضای ترور در تمام شئون زندگی او رخنه کرده است، حالا چگونه می تواند ساواک و دیگر سازمانهای سرکوب را منحل نماید؟ بلندگوهای آمریکا و انگلیس می کوشند به حکومت بختیار روحیه بدهند و با پخش اخبار گوناگونی که تأثیر گذرا بر افکار عمومی باشد روحیه مردم را تضعیف کنند. آنها می نویسند سه روز آینده برای ایران بسیار حساس خواهد بود و در این دوره کوتاه تکلیف ارتش با یک رویارویی خونین روشن خواهد شد. اما در گوش و کنار کشور تظاهرات ها و اعلام حمایت ها با رشد چشمگیری ادامه دارد. روحانیون برجسته با تلگراف حمایت قاطع خود و مردم شهرستان های تابع را از رهبری امام خمینی اعلام کردند. امروز روحانیون خواهان آزادی همافران زندانی شدند. اعلام حمایت و درخواست روحانیون همراه با اعتصاب و اعتراض بیش از 2000 تن از خانواده های همافران در سالن دادگستری تهران همراه بود. در این روز آنچه جلب نظر می کرد اعلام آزادی اجتماعات در تهران از سوی نخست وزیر بختیار بود. این مزدور گویا در اغما به سر می برد و نمی تواند درک کند که اجتماعات دیریست برپاست و نیاز به هیچ مجوزی ندارند. ایشان بهتر بود از اعتصاب کارکنان نخست وزیری پیشگیری نموید. امروز شورای هماهنگی کارکنان نخست وزیری اعلام اعتصاب نامحدود کردند.
صدای گرم و پرطنین شهید راه عشق و آزادگی، شهید رجایی، قلب و روح من را نوازش می دهد و خاطره روزهای ایثار و از جان گذشتگی این مردم در راه اسلام و میهن را در ایام پرشکوه بهمن 57 زنده می کند.
یه بار آقای رجایی به تنهایی سوزه بخونه، بعدا همه با هم بخونیم.
یک دو سه خلاص و جنبش و پرتوه امید، برای جاودان میدهد نوید، به راه زندگی با تفاهمه به درگه خدا میتوان رسید. اگر صفا بود به دل وفا بود، همین که بر سرد لطفه که بیا بود. اگر صفا بود به دل وفا بود، همین که بر سرد لطفه که بیا بود. روا بود که حق بر ملا شود، اگر به راه حق جان فدا شود. به خون دل باغ بانتی دهد صافی اونچه ها شود. تو بر ملا شود به غم رها شود، جهان فاطما وحش با صفا شود. تو بر ملا شود به غم رها شود، جهان فاطما وحش با صفا شود. خلاص و جنبش و پرتو امید، برای جاودان میدهد نوید، به راه زندگی با تفاهمه به درگه خدا میتوان رسید. اگر صفا بود به دل وفا بود، همین که بر سرد لطفه که بیا بود. اگر صفا بود به دل وفا بود، همین که بر سرد لطفه که بیا بود. روا بود که حق بر ملا شود، اگر به راه حق جان فدا شود. به خون دل باغ بانتی دهد صافی اونچه ها شود. تو بر ملا شود به غم رها شود، جهان فاطما وحش با صفا شود. تو بر ملا شود به غم رها شود، جهان فاطما وحش با صفا شود. یک دو سه سلام جنب تو بر تو به امید، سرای جاودان میدهد نوید، به راه زندگی با تفاهمه به درگه خدا میتوان رسید. اگر صفا بود به دل وفا بود، همیشه بر سرت لطفه که بیا بود. اگر صفا بود به دل وفا بود، همیشه بر سرت لطفه که بیا بود. روا بود که هم بر ملا شود، اگر به راه هم جان فدا شود. جهونه دل باغ بانگی در داخلی خونجا شود.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران. آری از حسین مشفق.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در برنامه ترانه باران، نجیب الله رجبی هستم، کارشناس فرهنگ مردم. در این برنامه راجع به فرهنگ زیارت در خراسان جنوبی صحبت میکنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
در جان میگردم
زیارتگاه ها در واقع پیوند بین بینش اسلامی و پدیده‌های جغرافیایی هستند که نقش‌های زیارتی، سیاحتی، آموزشی و عبادی دارند. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام، چون علویون به قصد خونخواهی و مبارزه با رژیم صفاک عباسی خروج کردند، تعداد زیادی از آنها به سرزمین قهستان متواری شدند که با تعقیب ماموران مأمون به شهادت میرسند. یکی از موقعیت‌های خوب خراسان جنوبی موقعیت ارتباطی این بوده که در گذشته وضعیت چهارراهی داشته که اغلب راه‌هایی را که از منطقه قوریان و هرات به سمت کرمان یا از منطقه مشهد به سمت سیستان میاد، از این منطقه خوب تردد میکردن. شیعه بودن مردم منطقه و روحیه سلحشوری این سرزمین، در واقع که بیشتر مردم این منطقه چون در طی تاریخ به سرزمین جنگاوران باستان اشتهار داشتن و همینطور حضور کثیری از اعراب در این منطقه، منجر به ورود جمع زیادی از امامزادگان به منطقه میشه.
لال جون سر میزنه
در اصطلاح اهالی خراسان جنوبی، چاوش به کسی گفته می شد که در فصل مناسب زیارت در کوچه ها سواره و یا پیاده به راه می افتاد و مردم رو به وسیله جار زدن و خواندن اشعار نغز و دلنشین در مدح و منقبت امامان معصوم علیهم السلام برای رفتن به زیارت تهییج و تشویق می کرد.
عاشقان را هر زمانی مردنی است، مذهب عشاق خود یک نوع نیست، او دو صد جان دارد نور خدا.
مردم ما خیلی عاشق ابوالفضل العباس هستند. این مولای بزرگوار، منم متأثر شدم با یادآوری تأثری که مردم در شهادت حضرت عباس از خودشون نشان میدادن. عشقهایی که مردم در سه تا خراسان از خودشون نسبت به مسئله کربلا و این ماجرای آسمانی کربلا نشان میدادن، آخه چطور من نوعی یا من با این زبان الکنم بتونم احساسات عاشقانه مردم رو تعریف کنم؟ مگر اینکه گفته بشه که اقیانوسی رو در کلمات، در قالب کلمات، به اندازه یک قطره با این حرفا میتونیم نشون بدیم.
خب در مورد چاوشی خانی با شما صحبت میکنیم در این برنامه. میخواییم در مورد کم و کیف چاوشی خانی هم صحبت کنیم. چاوشی خانی از حیث ادبی از نمونه های ادبیات عامیانه و از نوع غنایی اون به شمار میره که محتوای اون احساسات، عواطف، عشق و دلدادگی، بیان آرزوها، برآورده شدن حاجات، غم و اندوه سفر و مشکلات راه و مصائبیه که بر خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشته. چاوشی خانی بیشتر از هر چیزی به طهارت باطنی و صفا و اخلاص و در مرحله بعد هم به کسب تجربه و تمرین و ممارست نیازمنده. چاوشان پیشکسوت بعد از رسیدن به مرحله علمداری در صدد برمی اومدن که به تربیت شاگردی بپردازن. بنابراین به آموزش مراحلی به نوآموزان چون نوچگی، روخانی از چاوش نامه ها، از برکردن، هماوایی و همراهی با چاوش ماهر می پرداختند.
و همین صدای زیبا باعث وجد و شور و شوق اینا در مدعوین میشد. چاوش خانی از نظر اجرای هنر آموزی و مضمون شعری در واقع میشه اینو به دو بخش تقسیم کرد. یک سری چاوش هایی که شادمانی هستن، یک سری هم چاوش هایی که حزن و سوگ و اینها را در واقع معرفی میکنن. چاوش هایی که شادمانی هستن به مناسبت های خاصی اجرا میشن و معمولا خود چاوشخان حالا در گذشته یه لباسی خاصی داشت که گاهی با یک عمامه کربلایی یا عمامه مثلا حجینا خودشون مزین میکرد و یه پرچمی هم با خودش هم میکرد که روان منظور و مقصد یه کاروان رو مشخص میکرد. چاوشخان این پرچم رو در تمام سفر با خودش داشت و همواره اونو در اهتزاز نگه می داشت.
شاید ماهیتش ماهیت اطلاع رسانی است، ولی خب به دلیل اینکه اطلاع رسانی در موقعیت‌های مختلف و در مناسبت‌های مختلف انجام می‌شده، به لحاظ محتوایی فرق می‌کرده. یعنی اون چیزی که در موقع جنگ می‌گفتن با اون چیزی که در هنگام خبر کردن مردم برای مراسم جشن و سرور بوده، به لحاظ محتوایی فرق می‌کرده، ولی به لحاظ ماهیت اینا همش در واقع اطلاع رسانی در ذاتش بوده. اما بعد از دوران اسلام، به خصوص بعد از اینی که از تقریبا دوره آل بویه در ایران که به دلیل اعتقادات شیعی ایرانیان مراسم روزخانی حضرت ابا عبدالله آغاز شد و در بین مردم رواج پیدا کرد، از اون مقطع است که ما چاوش رو به شکل رنگتری تو آیین‌های مراسم دینیمون داریم. به طور کلی شاید بشه گفت که در هر سفری چاوش نقش داشته.
که کربلاست که عالم به هوش می صدای ناله زینب
سابقا وقتی کسی به کربلا میرفت و یا شاید الان تو خیلی از روستاهامون و یا حتی شهرهایی که سنت ها هنوز زنده هستش چاوشی خونده میشد، وقتی کسی از کربلا میومد هم چاوشی خانه میکرد، به جهت اینی که مردم رو خبر کنه که کسی میره به کربلا یا کسی از کربلا میاد. همینطور در سفر در واقع حج و مکه این کار رو میکردن و کماکان میکنن. انواع دیگری از چاوش حتی برای رفتن به مشهد، سابقا که سفر به مشهد در واقع طولانی بود و به دلیل نبودن اسباب سفر امروزین زمان می برد و راه هم در واقع پرخطر، و همین جهت در سفرهای مشهد رفتن هم چاوشی می‌خوندن.
شاید دلیل این که سفرها طولانی بوده زمان قدیم چاوشی بیشتر هم مرسوم بوده، این که افراد بدونن یکی داره مدت طولانی میره و نیست. و
من فکر می‌کنم وجه تقدس سفر بیشتر به اصطلاح نقش داشته توی چاوشی خواندن، چون که خب عمدتاً در برای سفرهای دیگه هم که طولانی بوده ما می‌بینیم که چاوشی کسی نمی‌خونده، عمدتاً با سفرهایی که ماهیت زیارتی داشته به اصطلاح چاوشی می‌خوندن، اهمی که مشهد باشه، کربلا باشه و یا مکه و مدینه باشه.
سال برای خیلی ها به وجود بیاد که هر کسی میتونسته این چاوشی خانی رو انجام بده یا نه. خدمت شما بگم که چاوشان مردان پاک و خداشناسی بودند که وجودشون سرشار از عشق و محبت به خدا و اوصیای خدا بوده و همواره در بین مردم به نیکنامی و صلاح مشهور بودند. اونها خصلت‌های ویژه‌ای داشتند که ما به چند موردش اشاره میکنیم. اول از همه خلوص نیت. این بشیران و قاصدان زیارت کوی دوست انگیزه جز نزدیک شدن به خدا و عشق به او و اولیای حق در سر نداشتند. اونها همواره چشم به لطف و کرم خدا و حجتهای اون داشتند و تنها از همین لطف و عنایت صحبت می کردند. به همین جهت هیچ وقت این خدمت به زائران رو وسیلهی برای کسب موقعیت اجتماعی یا مالی قرار ندادند و حاضر نشدند که حتی نامی یا دفتر شعری از اونها و به نام اونها تنظیم بشه. این موضوع رو میشه از زندگی ساده اونها بهتر درک کرد.
دومین مورد که برای یک چاوش بسیار اهمیت داشت صدای خوش بود و البته صدای خوش هست. صدای خوش و نفس گرم نعمتیه که خداوند متعال تنها به بعضی از انسانها بخشیده. حنجره انسانها و صدایی که از اون تولید میشه خودش از ابزار و وسایل موسیقی طبیعیه که خدا به انسانها مرحمت کرده و جزء نعمات خاص هر انسان محسوب میشه. و واسه همینه که چاوشان هم سعی میکردن از صدای گرم و مؤثر برخوردار باشن و با صدای زیر میخوندن و گاهی برای اینکه از صوت خودشون هنرمندانه تر هم استفاده کنن به همراه شاگردان خود و یا افراد دیگه چون زائران و بدرقه کنندگان به صورت همخوانی چاوشی میکردن.
همراهان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش سوم برنامه ها و تا ساعت شش بامداد در این بخش همراه شما خواهیم بود. اما ضمن این که حضورتون اعلام میکنم که موعد اذان صبح امروز به وقت تهران ساعت 5:36 بامداد خواهد بود، از شما بزرگواران